امروز جمعه است 19 اکتبر و من شاله گلخوجا در پخش مستقیم برنامه خبری همراهی شما. درود. نخست میبینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی مطرح میشوند. از واگن به خانه دو حجره‌ای اویله سرفرزند بعد از ابو سرسونی ها در مرکز شهری حصار صاحب خانه گشت. اکنون آمدن زمستان برای آنها خطر ندارد. ولادیمیر پوتین به توشکند رفت. در مسکو باشد. از مجسمه بحث برانگیز اسلام کریموف پرده برداری شد.
ساکینان زیاد کریموف را دیکتاتور می شمارند. او زیدی مردم کشورش و زیدی زبان روسی کار کرده است.
کلین تنها خدمتگار نیست. آوردن درآمد به خانواده مقام کلین ها را در اویله های توجیک تغییر داده است.
برای خودش هم کار کنند، اویله را هم کار کنند، فرزند هم برد، هم دستیار شوهرش باشد.
اما شروع میکنم از اون که بر اثر برخورد به مینه در یک موضع مرز توجیکستان با افغانستان دو نفر جان باختند. ارزو صادقوی 22 ساله و زورشو رحمتوی 29 ساله ساکنان دهه قواقی نویه شمزین شوهیم بودند. با گفته ساکنان روستا این دو نفر 18 اکتبر به موضع شطرخ برای شکار رفتند و دچار این فاجعه شدند. جسدی آنها را ساکنان به دهه انتقال دادند. مقامات انتظامی در جای حادثه مرگ این افراد را تحقیق دارند. نویه شمزین شوهیم سابق روبو در مرز افغانستان قرار داشته. زمان جنگ شهروندی یکی از مکانهای درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان بود. در دو دسته‌های اخیر بنابر برخوردن با مینه‌های باقی مانده از جنگ شهروندی صدها نفر زخمی و هلاک گردیدند. در این زمان هم معجزه امکان داشته است. شاید یک هفته پیش زهرا سیف‌اللهیوه 33 ساله و مادر 6 فرزند تصور نمی‌کرد که در یک آن واحد زندگیش تغییر میکند. یأس و ناامیدی دامنگیر این اویله سرفرزند و واگن ولنگار یگانه سرپناه آنها بود، ولی پایان شبشان سفید شد. بعد گزارش رادیو زودی به این ساکن یکی از دههای حصار با مساعدت صاحب کاران و مهاجران در مرکز حصار خانه دو حجرگی تقدیم گردید. این مادر همراه فرزندان تا دو روز پیش در واگن سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیمخانه سپارد، اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیم کل نیستند این درخواست او را رد کرد. حالا مسئولین ناحیه نیز برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. رهبران روسیه و ازبکستان به بنیاد نیروگاه نوی اتمی در حدود ولایت نوایی حسنی آغاز بخشیدند. روز 19 اکتبر ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی توشکند پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که این کارخانه توانی با برق تامین کردن نه تنها ازبکستان بلکه کشورهای همسایه را نیز خواهد داشت. پرزیدنت روسیه روز گذشته با یک سفر دولتی وارد توشکند شد. تخمین می‌رود که در جریان این سفر دو کشور با مبلغ 20 میلیون دلار سازش امضا کنند. در همین حال روزی 18 اکتبر در یکی از کوچه های مرکزی شهر مسکو مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت، ولی فعالان جامعه شهروندی رهبر ازبک را دیکتاتور عنوان داده طلب دارند که حکومت مسکو هیکل را برکند.
روزی 18 اکتبر در شهر مسکو پرده از روی مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف برداشته شد. مجسمه بحث برانگیز همچون رمزی حکومت خودکامه اولین رهبری ازبکستان صاحب استقلال ارزیابی می شود. طول 10 ساله‌ها کریموف به پایمال نمودن حقوق بشر متهم می شد. خادمان امنیتی نگذاشتند که خبرنگاران به چاره‌بینی نزدیک شوند.
کسی ابدی زنده نمی ماند، ولی مردی که در خاطرها می ماند خوشبخت است. این سخنان به فرد بخشیده شده است که حیات خود را مثل اولین پرزیدنت ازبکستان اسلام عبدالغنیویچ کریموف به مردم بخشیده است.
پیشنهاد گذاشتن هیکل سال 2016 هم مطرح شد. آن زمان این میدان نام اسلام کریموف را کسب کرد. اما این پیشنهاد با مخالفت استقبال یافت و بیش از 7000 نفر در سند امضا گذاشته طلب کردند که مسکو برای هیکل کریموف جای مناسب نیست. مخالفین به مقامات مسکو خاطر نشان کردند که در خود ازبکستان هم میراث کریموف بازنگری می شود.
ساکنان
زیاد کریموف را دیکتاتور می شمارند. او زیدی مردم کشورش و زیدی زبان روسی کار کرده است. در دوره حکمرانی او اکثر روس زبان ها این کشور را ترک کردند. در روسیه گذاشتن مجسمه به این خل شخص مشکلات زیادی را خلق می کند.
مجسمه را هنرمند بریتانیاوی پول دی بنیاد نموده است. او همچنین مؤلف مجسمه معروف مکان ملاقات در ایستگاه راه آهن سنت پانکراس لندن می باشد. حامیان حقوق از دی خواهش کردند از بنیاد مجسمه خودداری کند، زیرا اسلام کریموف دیگر اندیشان سیاسی را در زندان ها عذاب و اذیت می داد. دی در جواب گفت که او هنرمند است نه سیاستمدار. در پایان چاره‌بینی منصبداران میدان را ترک کردند و مخالفین امکان یافتند که گل چنبرشان را در زیر مجسمه گذارند و در آن نوشته شده است که مسکو جای مناسب برای دیکتاتورها نیست.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس آمارها در قیاس با سالهای 80 قرن گذشته شماره فرزندان از 6 نفر به 3 نفر در این کشور پایین آمده است. این رقم امروز در دوشنبه ضمن معرفی گزارش سالانه برنامه نفوس شماری سازمان ملل متحد صدا داد. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی بلند باقی میماند و بنابر حساب ها هر 5 سال شماره تاجیکان 1 میلیون نفر بیشتر می شود. براد یوسفی با جزئیات بیشتری همین موضوع.
در تاجیکستان جوانان پس از ازدواج می خواهند در کوتاه‌ترین فرصت حد اقل صاحب دو فرزند شوند و از خدمت در ارتش آزاد گردند. این حرف ها در یک نشست گفته شد که گزارش سالانه بنیاد نفوس سازمان ملل متحد در تاجیکستان معرفی می گردید. با قبل شرکت‌داران تولد فرزند در فاصله کوتاه در سالهای اول خانه‌داری چند سبب دارد.
این یکی از سبب‌های اساسیش این ندانستنی موادهای حاضر زمانی پیشگیرنده هم و سبب دیگری که در تولد خانه‌ها ما بسیار وامی‌خوریم، زنای حامله‌دار فاصله بین تولد رو رعایت نمی‌کنند، یعنی که میگن که برای اون که شوهرم با خدمت یعنی که به ارمیا نرود.
همچنان گفته می شود که در تاجیکستان زنهای قابل تولد تقریبا اختیار تولد کردن یا نکردن را در دست ندارند. تولد فرزند یا خودداری کردن با خواست شوهر یا خوشدامن صورت می گرفته است. اما به هر صورت حساب میانه فرزندان در اویله در قیاس با سالهای 80 و 90 قرن گذشته از 6 نفر تا به حدود 3 نفر پایین شده است.
از تولد از حساب یکم و دویم فرزند زیاد می باشد. اگر که ما گیریم پنجم تولد و از آن بالا همگی 5% تولد رو در بر می گیرد. اگر
گزارش سالانه بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد در سال جاری تحت عنوان نیروی انتخاب معرفی شد و وضع انتخاب بنقشه‌گیری تولد و آیله را در کشورهای جهان معرفی کرد. بر اساس این گزارش میزان تولد فرزند در کشورهای دنیا با 3 طبقه خیلی بالا، میانه و پایین قسمت شده است.
در این گزارش روند افزایش و پایین شوی میزان تولد در دنیا تصویر یافته است. در برخی منطقه ها پایین رفته و در برخی گوشه های دنیا سرعت تولد افزایش یافته است.
این در حال است که در تاجیکستان تقریبا 20 سال اخیر سیاست تنظیم آیله فعال است و میزان تولد زیاد را خیلی پایین آورده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. کلین کارگر آبرویش بلندتر بوده است. چون این از خلاصه یک پژوهشی که در چند دهه تاجیکستان انجام شده است. ظاهرا وضع مشکل اقتصادی خانواده ها را وادار به آن نموده است که مقام کلین ها را در آیله بازنگری کنند. هرچند عادت شده بود که دختران را همچون خدمتگاری آینده برای خانه شوهر تربیت می نمودند. تو کجا پولیوبی کلین ها زندگی آنها را آسان کرد؟ در گزارش سروناز روحالله می بینیم که آن را شادمانیتی تقدیم می کند.
نگینه شریفوه در شرایط تنگ دستی دو فرزند به دنیا آورد. فرزند دویومش مادر زاده دلش علت داشت.
پول در کار بود، باید دورو تست خون دادن در کار بود. همینو شوهرم کار نمیکردن، همین همش برای ما وای بود، قرون بود، همین وای را پس سر کردن.
نگینه با 4 اقربای شوهرش یک جا میزیست، کسی از آنها کار نمیکرد. در این میان شوهرش به زندان افتاد. نگینه کالج طبی را ختم کرده باشد هم اقربا و شوهرش نگذاشتند او کار کند.
سخت بود زندگی. اگر زن ایده هات کار دمی برامدی و میفتن انا کلینی فلانی بیره هشده انا رفت هر روز کجا میرفته باشه انا وقت افتوبس بود انا افتوبس در 6 رفت انا بیگه اومد گفته زنوی دهات گپ خبر میکردن و همه ایره نگاه نکردن من برامدم.
نگینه دستنگر حالا در مرکز شهر وحدت دکان دارد، تجارت میکند. از چین و قرقیزستان مال و کالا میارد و با این راه زندگی خود و فرزندان را تامین میکند. کودک بیمارش را تبابت کرد.
تلویزیون خریدیم، هم تلویزیون نو وای میکدگی برومدگی رنگا خریدیم. وقت هم مرخصی و سفید بود رنگا خریدیم. بعدی خیبر و یه جهاز خانه خریدیم. بعد یه خانه ها گرفتیم. ای همی بیزنس یه خانه را دو خانه ها کده بود دو خانه ها فروخته زمین گرفته ای سری نو خانه برداشتیم. همش پمینت یالو با وای همی صاحب کاری
خودت چون کردید؟
من خودم به شوهر من خودم کردیم همی همش.
کلین ها اقرارن بعدی بکار برامدنشان و در بودجه آیله سهم داشتن آنها با احترام شدند. کلینی فراغت عطایوه بعد از چند ماهی عروسی به کار برآمد. او میگوید در آمد کلین ناچیز هم باشد خرج خودش را میپوشاند.
روز مثال برای خریدن لباس برای فرزندش کمک میکند. خریدن مثال گوییم که دفتر و کتاب برای فرزندش در مکتب. من همین بگذارم این پرابلم های ناچیز هم باشد که همه این پرابلم است. نفر دیگر هیچ وقت به کسی دیگر آورده یاردم نمی کند.
نصیبه کلین فراغت در آزمایشگاه بیمارخانه ناحیه کار می کند.
زن باید برای خودش کار کند، هم آیله را تامین کند. خیلی برای خودش هم کار کند، آیله را هم کار کند، فرزندم برد، هم دستیار شوهرش باشد.
یک پژوهش در چند دهه تاجیکستان معین کرده است موقع کلین ها در خانه نسبت چند سال پیش تغییر یافته است. همکنون اکثر خانواده شوهر زید به کار برآمدنی کلین نیستند.
برنامه را ادامه می دهیم. در تاجیکستان اقلیت های جنسی از مناسبت منفی جامعه شکایت می کنند و تلاش می ورزند که زندگی پوشیده داشته باشند. در همین حال پزشکان تاجیک همجنس گرایی را همچون بیماری نام می برند و می گویند آمادند که آنها را تبابت کنند. هرچند خود نمایندگان این اقلیت برای بیرون رفتن از کشور راه می جویند. همکاران ما از نسیه شیوریمه در این باره گزارش آماده کردند.
فیروز با شرطی نشان ندادن چهره و زیر نام مستعار راضی شد که صحبت کند. هم جنسگرا است و نمیخواهد والدینش بدانند. معتقد است که او را قبول نخواهند کرد. به گفته این جوان میبیند وقتی او یا یگان شناسش هم جنسگرا بودن را آشکار میکنند نزدیکان از آنها روی میگردانند.
اگر تو درباره مقامت بگویی و آشکار کنی که همجنسگرا هستی، آنها در حال فکر میکنند که تو پرگناهی. تمسخر میکنند، خودشان را دور میگیرند. والدین باشد از خانه میرانند.
فیروز میگوید کار تا به جای رسیده است که افرادی همجنسگرا با مشکلاتی که دارند از مراجعت به طبیبان میترسند. کوشش میکنند مقامشان را از پزشکان پنهان کنند. در عکس حال با آنها همچون با شخصان دوم درجه مناسبت میکنند. همجنسگراها را نکوهش میکنند. چون این تبعیض باعث آن میشود که آنها به کمک طبی سری وقتی دسترسی ندارند.
وقتی به نزد طبیبان پوست و یا بیمارهای اعضای تناسل میروی، نمیتوانی روشاد بگویی که همجنسگرا هستی و مرا تبابت
کنید. در جامعه تاجیکستان مناسبت به همجنسگرایان و نزدیکان آنها منفی است.
چگونه امکان دارد؟ طبیعت برای انسان جفت آفریده است. مرد و زن. این را نباید تغییر داد. آنها را باید پراند.
آدمان گوناگونند. هر کس با انفرادی بودنش حق دارد. میتوان گفت که برای من فرق ندارد. فکر نمیکنم که آنها را میباید تبابت کرد.
و بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبر گزارش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. خوب به طور میدونید ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا آن زمان خدا نگهدار هر یک شما.
خیلی ارزان شد. 2-3
سومان ارزان. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیتیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 19 اکتبر من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. پرزیدنتان روسیه و ازبکستان به بنیاد نیروگاه نوی اتمی در حدود ولایت نوایی حسن آغاز بخشیدند. از روی حساب های مؤلفان این طرح، نیروگاه قادر به تامین 15% نیروی برق ضروری برای ازبکستان را خواهد داشت. روز 19 اکتبر ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی تاشکند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که نیروی برق این کارخانه توانی با برق تامین کردن نه تنها ازبکستان بلکه کشورهای همسایه این کشور را نیز خواهد داشت. نیروگاه هسته‌ای با توانایی 2.4 مگاوات می تواند با نیروی برق ارزان و تازه همه ساکنان ازبکستان و هم دیگر کشورهای منطقه را تامین کند، گفت پوتین. نیروگاه نوی اتمی تا سال 2030 ساخته به استفاده داده می شود. روز 19 اکتبر در چند نمایندگی رسمی تاجیکستان در خارجه تغییرات کادری صورت گرفت. بر اساس این تغییرات، همراه خان ظریفی از مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن آزاد شد. در این باره فرمان پرزیدنت امام علی رحمان نیز صادر گردید، ولی در آن سببی برکناری گفته نشده است. حالا میرزا شریف جلالوف سفیر نوی تاجیکستان در ژاپن تعیین گردیده است. او از سال 2014 تا به این دم سفیر کشور در هندوستان بود. میرزا شریف جلالوف قبلا در سفارت تاجیکستان در چین و ریاست سازمان های بین المللی وزارت کارهای خارجی کار کرده است. همراه خان ظریفی سال 2015 پس از 2 سال برکناری از مقام وزیر کارهای خارجی تاجیکستان منصبی دیپلماتی گرفته بود. ظریفی ماه نویبر سال 2013 بعد انتخابات پرزیدنتی در پی به استعفا رفتن حکومت تاجیکستان کرسی خود را در اختیار سراج الدین مهرالدین گذاشت و پس از آن مقامی دولتی نگرفته بود. همراه خان ظریفی از سال 2006 تا 2013 وزیر امور خارجه تاجیکستان بود. بنابر فرمانهای دیگری پرزیدنت، زوباید زوبایدزاده سفیر تاجیکستان در کویت، همزمان نماینده رسمی دوشنبه در عراق و بهادر شریفی سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب، همزمان سفیر تاجیکستان در شاهیگری بحرین تعیین کرده شدند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که کشورش از سلاح هسته‌ای تنها در حالت استفاده میکند که اگر به کشورش حمله هسته‌ای صورت بگیرد. پوتین همه گونه حمله های جلوگیری کننده را رد کرد و گفت که روسیه از سلاح های اتمیش تنها با هدف دفاعی و در صورت استفاده خواهد کرد که اگر سیستم های هشدار دهنده حرکت موشک های اتمی را به سوی روسیه نشان دهند. در این باره پرزیدنت روسیه روز 18 اکتبر در یک فورم بین المللی سوچی اظهار نظر کرد. او گفت:
агрессор он всё равно должен знать что возмездие неизбежно
تجاوزگر باید بداند که حتما پاداش عملش را میگیرد. این ناگزیر است، او نابود میشود. ما قربانی این تجاوز هستیم. ما همچون جبر دیده به جنت میرویم و آنها هم تو میمیرند، چون که فرصت نمییابند که توبه کنند.
потому что они даже раскаяться не успеют.
در این نشست رهبر روسیه اینچنین ادعا کرد که کشورش یک موشک نوی با سرعت تر از صدا ساخته است. در شهر کرچی منطقه از جانبی روسیه غصب شده قریم مراسم دفن 21 قربانی حمله مسلحانه دو روز پیش برگزار شد. قبرها را در مرکز شهر گذاشتند و ساکنان کرچ و بخصوص شاگردان کالج پلی‌تکنیکی که فاجعه در این مؤسسه رخ داد در این مراسم شرکت کردند. رئیس منطقه قریم سرگی اکسیونوف در سر هر قبر گل گذاشت. قرار شد که اکثر قربانی ها را در قریم و 4 نفر را در ولایت کراسنودار به خاک سپارند. یک دانشجو که از چلیابینسک آمده بود در وطنش به خاک سپرده می شود. اکثر قربانی ها دانشجو هستند و از جمله 6 نفرشان نابالغ می باشند. در بیمارستان ها دست کم 40 نفر باقی می مانند. 9 نفرشان را برای تبابت و جراحی به مسکو بردند. تفتیشات می گوید حملگر دانشجوی 18 ساله همین کالج ولادیسلاف راسلیکوف بود که بعد انجام تیراندازی خودکشی کرد. تفتیشات خویشاوندان او را هم باز پرسی می کند. پرزیدنت ولادیمیر پوتین این حادثه را نتیجه جریان های جهانی شوی نامید و آن را به حادثه های خشونت در مکتب های امریکایی شباهت داد. در شهر دوشنبه روز 23 اکتبر جلسه هر ساله مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان برگزار می شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در بیانیه می گوید که با هدف شرکت در این جلسه به دوشنبه هیئت به رهبری معاون یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا عاید به امور آسیای مرکزی مطبوعات و دیپلماتیه عمومی امیلیا پوما تشریف می آورد. در خبری که روز 19 اکتبر نشر شد گفته می شود که همراه با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کاورت، هیئت بین اداروی مسئله های گوناگون همکاری های استراتژی دو جانبه را با همتایان تاجیکی خود بررسی می کنند. در این جلسه مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و مساعدت به همگرایی منطقوی و رشد اقتصادی بررسی می شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
برای محمد یاسین 5 ساله موهی در خانه نو و پر از مهمان حالو بیگانه است و گریه میکند. حالا این طفل درک نمیکند که خانه نو خطری جدا شدنی او را از مادر از بین برد. در این باره من زرنگزی نو را شو گزارش دارم. محمد یاسین فرزند خورده زهرا سیف‌اللهیوا است، مادری که با 6 فرزند در وگانی سرد و آهنین میزیست. برعکس محمد یاسین شادی مادر و خواهر بزرگ او مدینه که حتی پای افزول برای مکتب روی نداشت حد و کنار ندارد.
مکتب میرین که پرگل نمیکنیم، لباس نداریم، هم انا بارانی در هفته میتونیم دیگه اینترنت نمیریم، دوباره اوچمون میشینیم.
زهرا سیف‌اللهیوا مادری مدینه و محمد یاسین تصور نمیکرد که در یک روز زندگی او کاملا دیگر میشود. پس از یک روز نشر گزارش درباره زندگی پرمشکل زهرا، مردم زیاد به کمک او شتافت. در چند ساعت از جانب صاحبکاران و مهاجران و خیرخواهان پول یک خانه جمع شد. با مبلغ 15500 دلار برای او در مرکز ایثار خانه دو حجرگی خریدند. زهرا با اشک شادی و 6 فرزند روز 18 اکتبر وارد خانه نو خود شد. خانه‌ای که پیشروی پراکنده شدن یک آیله و دور شدن 6 فرزند از مادر را میگیرد.
امید نبود دیگه، یک جا امید نداشتیم. خخ دوان گفت دیگه با مثل رحم ما را خورد، سی به خونه کرد، مثل نیم یک روز دم سی به خونه شد. نه بیگه ها وردن امید تامین کردن.
این مادر با 6 فرزند تو یک روز پیش در وگان سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیمخانه سپرد، اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیم کل نیستند این درخواستی او را رد کرد. از 6 فرزند زهرا تنها 3 نفر شهادت نامه تولد داشت. حالا مسئولین ناحیه برای تهیه شهادت نامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس دهه سیاد در شهر ایثار که زهرا آنجا در وگان زندگی میکرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این روز کمیسیه مخصوص از طرف حکومت شهر ایثار تشکیل شد برای حجت گذاری فرزندان سیف‌اللهی و زهرا و برای به تحصیل فرا گرفتن فرزندانش. در یک شرایط خوب خوانند، در یک شرایط نز.
گزارش درباره این زن که روز 17 اکتبر در سامانه آزادی نشر شد در شبکه‌های اجتماعی و بیرون از آن هنگامه ساخت. مردم از همدیگر دعوت می‌کردند که در چنین روز همت و موقع شهروندی خود را باید نشان داد. صاحبکاران و افرادی هم که از داخل و خارج کشور برای صاحبی سرپناه شدن به مادر و 6 فرزند او کمک کردند خود را معرفی نکردند، ولی با این عمل خود دل مادری تنها و آواره را به زندگی و آینده خوب فرزندان گرم نمودند. زهرا سیف‌اللهیوا گفت:
رحمت به مادم که مثل من 6 فرزندم سوی بخونم داشت. از رحمت.
دری خانه نوی زهرا امروز ها باز است و زنگ تلفنش خاموش نمی شود. مردم از راه دور و نزدیک با هدیه و لوازمات ضروری برای روزگار مهمانی این مادر می شوند. خانه هنوز پورا مجهز نیست، اما افراد زیاد به زهرا وعده دادند که تمام شرایط را برایش در خانه نو فراهم می آورند. برای این زن و فرزندان او صورت حساب هم باز شده است. حالا یگانه خواهشش این است که جای کار پیدا کند تا فرزندان را تامین و صاحب علم نماید.
فرزندکو میشینیم، فرزندکو ما مثل مکتب اینترنت نمیسپارم، خودم نگاه میکنم خود فرزندو میشینیم خونه ده یگانجا کار میکنم مثل.
زندگی زهرا سیف‌اللهیوا را رادیوی آزادی 3 سال اخیر پیگیری دارد. سال 2016 پس از یک مطلب درباره زندگی زهرا با فرزندانش در غار در حصار، یکی از نزدیکان او پیدا شده و نگاهبین مادر و کودکان را بر دوش گرفت. اما پس از یک مدت زهرا دوباره با فرزندان به سرپناه ماند. 2 سال اخیر به گفته این مادر او و کودکان در دشت و
درگیر خانه های مردم زندگی کرده است. اخیراً هم از ناچاری وگانی آهنینی را در تپه اورتبوز مکانی زیستی خود قرار داد.
گر برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
افغانستان تصمیم گرفته است که در روز برگزاری انتخابات پارلمانی یا ولوسی جرگه در آن کشور مرزش را با تاجیکستان موقتا ببندد. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. نصرت رحیمی نماینده وزارت کارهای داخلی افغانستان روز 19 اکتبر در صحبت با بخش دری رادیوی آزادی گفت که تصمیم بستن مرزها به خاطر تأمین امنیت در روز برگزاری انتخابات و جلوگیری از تقلب کاری گرفته شده است. به قول رحیمی در این روز رواهای شهروندان و همین طور حرکت ماشین ها از مرزهای افغانستان موقتا قطع کرده می شود. فهیم کوهدومانی کاتب اولی سفارت افغانستان در تاجیکستان روز 19 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد. او گفت در تاریخ افغانستان چنین تصمیم به سابقه می باشد. کوهدومانی در پاسخ به این سوال که آیا در بنای سفارت افغانستان در شهر دوشنبه نیز رای دهی صورت می گیرد گفت:
نخیر نیست، چون انتخابات انتخابات پارلمانی است، فقط در داخل افغانستان در ولایت ها برگزار میشه.
تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و در طول مرز 5 گذرگاه سرحدی فعال است. محمد جان اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت کابل آنها را در زمینه بستن گذرگاه ها آگاه کرده است و افزود
همون گذرگاه سرحدی همون در دایره همون همکاری و چاوچوبه همون ترتیب و نظام اونها ما را خبردار کرده هستند. از جانب تاجیکستان هم گذرگاه سرحدی به سمت افغانستان وای میشد بسته میشود. اون خاطر که اونها بستند از ما ادما سردودن که اینجا اجازه نمیدن که برای ورود و برآمد و درآمد.
به قول اولوخوجایف روزانه از مرز تاجیکستان و افغانستان از 100 تا 150 ماشین میگذرد. در چند سال اخیر تاجران تاجیک قلمرو افغانستان را برای کشانیدن محصولات صادراتی و وارداتی استفاده میکنند. بسته شدن مرز حتی برای یک روز در فعالیت تاجران مشکل موقتی ایجاد میکند. تجربه بستن مرز با تاجیکستان طول سالهای اخیر تنها در مناسبت با ازبکستان مشاهده میشد. در زمان رهبری اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان، تاشکند در روزهای جشن‌ها یا چهاربینی‌های سیاسی مرزهایش را با کشورهای همسایه می‌بست. به اعتقاد صاحب نظران بستن مرز افغانستان با تاجیکستان در تاریخ نوین بی‌سابقه است. الهام نظریف خبرنگاری تاجیک حوادث افغانستان را پیوسته پیگیری می‌کند گفت کابل از تاجیکستان هراسی ندارد. بستن مرزهای این کشور عمدتاً به خاطر تهدیدها از پاکستان بوده است، گفت او. نظریف افزود
دولت افغانستان از مرز با تاجیکستان و از مرز با پاکستان نگران است، چون دو حادثه اخیری که در چند روز اخیر ما دیدیم در افغانستان نفرهای بسیار بانفوذ کشته شدند. شخصیت های رسمی افغانستان در همین کشتارهای جنرال رازیخ و جنرال قهرمان ساختارهای یعنی پاکستانی را متهم کرده.
مسئولان کمیسیون انتخاباتی در افغانستان به انتخابات پارلمانی روز 20 اکتبر آماده می شوند. هزارها دستگاه بیومتری قرار است برای مشخص کردن هویت رای دهندگان و هم جلوگیری از تقلب خدمت کند. با گفته سخنگوی کمیسیون انتخاباتی سعید حفیظ الله هاشمی، این دستگاه ها در انتخابات نقش کلیدی می بازند. مقامات می دارند که این دستگاه پیشرفته جرایان آوازدهی را شفاف نگاه داشته اعتماد جامعه به انتخابات را افزایش می دهد. این دستگاه ها مخصوص با هدف تشخیص شناسنامه های جعلی و هم پیشگیری از خرید و فروش آواز ها آورده شده است. هرچند در میان مسئولان یک نگرانی هم وجود دارد که آیا همه 125 هزار کارگر انتخاباتی توان استفاده درست این دستگاه ها را سری وقت آموختند یا خیر؟
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جنرال عبدالرازق از قدرتمندترین فرماندهان در جنوب افغانستان و رئیس پلیس ولایت قندهار روز پنجشنبه 18 اکتبر در جریان حمله در داخل بنای حکومت این ولایت کشته شد. تفصیلات این رخداد را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه میکنم. جنرال سکات میلر فرمانده بلندپایه آمریکایی در افغانستان که چند لحظه پیشتر با عبدالرازق ملاقات داشت در این حمله آسیب ندید، ولی رئیس امنیت این ولایت جنرال عبدالمومن در این حمله جان باخت. رئیس ولایت قندهار ظلمه ویسا در این حمله زخمی شده و در بیمارستان بستری است. مقام های افغان گفتند یکی از محافظان در حالی که جنرال عبدالرازق در حال خروج از نشست با جنرال سکات میلر و دیگر مقام های محلی بود دست به تیراندازی زد. حاجی آقالالی معاون والی قندهار تایید کرد که این حمله از سوی یکی از محافظان صورت گرفته است. ملاقات روز پنجشنبه آید به هماهنگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار بوده است. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که به جنرال میلر آسیب نرسیده است ولی دو آمریکایی زخمی شدند. گروهی طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که هدف این حمله هم عبدالرازق و هم سکات میلر بوده است. جنرال عبدالرازق یکی از سرسخت‌ترین مخالفان طالبان بود و با سرکوب علیه این گروه شهرت یافته بود. با گزارش خبرگزاری ها این حمله تحول زیانبار برای حکومت افغانستان به شمار می رود که قرار است روز شنبه انتخابات پارلمانی برگزار کند. طالبان گفتند که بروند برگزاری انتخابات خلل می رسانند. جنرال عبدالرازق در میان مردم قندهار و همین طور افغانستان از محبوبیت زیاد برخوردار بود و بیشتر به جبهه سیاسی مخالف پرزیدنت اشرف غنی رابطه داشت. شماری از کارشناسان این حادثه را بر روند مذاکرات حکومت با طالبان ربط دادند. فرمانده پلیس قندهار با موضع‌گیری های تندش علیه پاکستان هم مشهور بود. عبدالرازق مورد انتقاد گروه های حقوق بشر بود، ولی فرماندهان نظامی آمریکا از وی به عنوان یکی از رهبران کارآمد افغانستان یاد میکردند که ولایت استراتژیک قندهار را تحت کنترل خود داشت. این فرمانده معروف افغان بارها از چنین حمله ها نجات یافته بود و سال گذشته هم در حمله در قندهار که جان 5 دیپلمات امارات متحده عرب را نیز گرفت، آسیبی به وی نرسیده بود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
خلاصه یک پژوهش در چند دهه تاجیکستان معین کرده است که موقع کلین ها در خانه نسبت چند سال پیش تغییر یافته است. اکنون کلین های کارگر و پولیاب در خانواده های سنتی تاجیک احترام بیشتر قائلند. معمولا کلین در خانواده های تاجیک اجرای تمام کار خانه را بر دوش داشته، جای کار کردن و ساعت های زیاد از خانه بیرون بودن خوش قبول نمی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح الله ارائه می کنم. نگینه یک تاجر موفق است، ولی وقتی از بلندی امروز به نخستین قدم های خود در تجارت می نگرد، خوب یاد دارد که یک زنی جوان و بی تجربه، موته، دستنگر و بی صدا بود. در خانه شوهر در برابر همسر خدمتگاری خویشاوندان شوهر بود. در 20 سالگی درک کرد که باید کار بکند، یا برای نجات فرزندش مستقلانه کار میکرد و پول میافت، یا همچون کلینی خانه در خدمت خسرو خوشتامن مینشست. اما نگینه شریپوا میگوید وقتی درک کرد که دستنگری و امیدواری همیشگی به پول شوهر و نزدیکانش او را افسرده و عصبانی میکند، دست به کار شد. این همان حالتی بود که پول کار شوهر برای تامین آیله عبارت از دو فرزند و خسرو خوشتامن نمیرسید و نگینه نخست با مایده فروشی شروع کرد. میگوید در آغاز اویلای شوهرش اصلا قبول کردن نمیخواستند که عروسی خانه کار کند.
سخت بود زندگی، اگر زنی عیده هد کار دمی برامدی و میفتن انا کلینی فلانی بیره هشده، انا رفت هر روز کجا میرفته باشه، انا وقت افتوبس بود، انا افتوبس شیش رفت، انا بیگو همد گفته زنوی ده هد گپ خبر میکدن.
نگینه حالا در مرکز شهری وحدت صاحب دکان و تجارتی موفق است. از چین و قرقیزستان مال و کالا میآورد و با این راه زندگی خود و فرزندان را تامین میکند. نگینه زمانی کلینی کارگر و تاجر شد که شوهرش با جرم به زندان افتاد و فرزند دویمش را طبیبان بیماری دل گفتند.
اول بوری کم کم از شنبه میآوردیم، بعد وقت بو اوروتیپا بود، اوروتیپا آوردیم، روزی خش شکر ای بیشکک ای ترکیه بور میوریم.
خودتون
میبیوریم و هم زندگی پیش میره، هم فرزندو را خونوندیم، تموم کردن خونوندیم، خی خونه کردیم.
نگینه با گذشت سالها هیچ تصور نمیکرد که میتواند با مشکلی ها مبارزه برده روز موفق میشود. میداند که خویشاوندان شوهر در غیب او از موفقیتش تعریف میکنند و کامیابی های او را بخش از بردباری های خودشان میدانند. خلاصه یک پژوهشی هم در چند دهه تاجیکستان معین کرده است که موقع کلین ها در خانه نسبت چند سال پیش تغییر یافته است. اکنون کلین های کارگر و پولیاب در خانواده های سنتی تاجیک احترام بیشتر قائلند و در قبول تصمیم و قرارها صدایشان شنیده میشود. بنا به خلاصه این پژوهش که در دایره طرح زندگی شایسته از جانب سازمان جهانی اینترنشنال الرت انجام شده است، اکثر خانواده شوهر زیدی به کار برآمدن کلین نیستند و خود شوهران هم با توجه به وضع مشکل اقتصادی در آیله راضی هستند همسرانشان در اقتصاد خانواده سهم داشته باشند. این پژوهش در چهار دهه خطلان و سوخت میان 320 زن و مرد از 19 تا 49 ساله انجام شده است. شهری بانو شانسیموا رهبر سازمان جهانی اینترنشنال الرت 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پژوهش معین کرد 80% پرسیده شده ها گفتند نفوذ کلین های کارگر و پولیاب که به خانه درآمد می آورند بیشتر است و سوی خویشاوندان شوهر نیز احترام می شوند. نصیبه 30 ساله از روز اول عروسی در خانواده شوهر کار می کند و از این راه به بودجه آیله سهم می گذارد. او به حیث متخصص در آزمایشگاه بیمارستان ناحیه کار می کند.
این زندگی شوهرم ندارد مثال شتو منم کرده نمیتوند یا خسورم مثال ما مونم یاردم کرده خونه با میبیاریم.
قدری نصیبه پیش خانواده شوهر هم بولو است و در این برابر او رو هم احترام میکنند. خوشدامنی نصیبه از داشتن کلینی کارگر مثل او افتخار میکند. فراغت عطازاده مادر شوی نصیبه گفت
کمبودی هایی که در خود او هست و که در زندگی او است بگذار و کمبودی پرابلم های گلوبالی خانواده نباشد. نو چیز هم باشد که همه این پرابلم است. نفر دیگر هیچ وقت به کسی دیگر آورده یاردم نمیکند.
با اون که موقع کلین در خانواده تاجیک تغییر می‌یابد و تلاشی به دست آوردن مستقلیت اقتصادی را می‌کنند، اما پژوهشگران می‌گویند هنوز هم محدودیت‌ها برای کار کردن کلین‌های خانه وجود دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان در بهاما شرکت دارند. ورزشکاران تاجیک در جام آسیا آید به قیقرانی که 20 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. تیمی استرفشنی شهری استرفشن در مسابقات لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان در جای اول قرار دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما جریان دارد بیش از 400 ورزشکار از 67 کشور عالم شرکت دارند. در این مسابقات جهانی ورزشکاری تاجیک سامان محمد بیکف 18 اکتبر در وزن زیر 73 کیلو رقابت کرد. او که در دور اول آزاد بود در دور دوم بر ایان ناسو از مالدوا غالب آمد، ولی سامان در دور بعدی از جان بولات باک برگنوی قزاق مغلوب گشت. در وزن زیر 73 کیلو بلال سیلاوگلو از ترکیه در قوازمای نهایی ریو سوکاموتو رو از ژاپن شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. پهلوان دیگری تاجیک جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو رقابت میکند. خبر دیگر، از 20 تا 25 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان جام آسیا میان بزرگسالان و قهرمانی آسیا میان ورزشکاران تا 23 ساله آید به قایقرانی در بایدرک و کنای دایر می شود. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان روز 19 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این چورابینی با نفوذ آسیا 21 دولت ورزشگران خود را سفربر نمودند. از آن جمله دسته یکچین قایقرانی جمهوری تاجیکستان در این مسابقه اشتراک دارند. طبق برنامه مسابقه در مسافه 1000 متر، 200 متر و 500 متر از نمودهای گوناگون یعنی جوانان، دختران و مردان برگزار می‌گردد.
به اطلاع نادر سفارف دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات مذکور در حیط 28 نفر 23 ورزشگر و 5 مربی شرکت می‌ورزد. در بین آنها قایقران‌های معروف تاجیک شهریار دمینف، عبدالرحمن عبدالرحیموف، نور محمد طاهر و زایرجان نبیف هستند. و خبری آخرین، در مسابقات لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان که بعد 3 دور به انجام می‌رسد، دسته استرفشن شهری استرفشن با 61 امتیاز در جدول مسابقات در جای اول قرار دارد. فوتبال بازان استرفشن اگر در دور 24 روز 20 اکتبر در میدان خود بر تیم اسفره شهری اسفره غالب شوند، آنگاه پیشکی برنده مدال های طلا گردیده به حق شرکت در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 مشرف خواهند شد. با تیمی اسخطه خوجند که با 54 امتیاز در زنه دویم قرار دارد، برای گرفتن مدال های نقره در 3 بازی آخرین 1 امتیاز کافی است. دسته وحدت شهری وحدت با 45 امتیاز در جای سیوم است. برای دریافت مدال های برنجی رقیبان وحدت تیم های دوشنبه 83 شهری دوشنبه، سرای کمر ناحیه 5 و پرواز فرودگاه خوجند می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان، خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон ро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният сар карда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёди مربوط به همکاری های دو جانبه ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلون آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. این چنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائل است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
In the area of water, climate change and multilateral collaboration in general.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبر پیشین دفتر اتحادیه اروپا روزی شده می توانم. جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی است که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده می تواند. من نمیگویم که تنها مسئله سر اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان است. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیبا
است و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخشهای مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام انداز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که علاقه در این کشور دیدم کاری طراحان جوان و خیلی با استعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه های امید بخش اقتصاد شده می تواند. من از هنر طراحان مد توجیک در حیرت ماندم.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدونید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
ما بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر. و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنی گرفته‌شون دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
ما تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طور پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشان حمایت میکنیم.
Society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طور اکثریت میگویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار میگیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا میشود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد طوری نظر میکند. من هم با آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیاتون چی خیلی است؟ چی را دوست میدارید؟ چی را نه؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
به نزدیکی من از بروسل آمدم، در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاور میانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلمات شویدی هستم، مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. به عنوان دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان به مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم، موسیقی را دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر را دوست می‌دارم. تاجیکان که یک مردم قدیمی میباشند و از قدیم با خاور میانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولاً از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتت تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد میکنند. و شما هم آقا چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ شرکیم
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک بونزوکات و خیلی مهربونند. من این رو پیش از اومدن هم میدونستم، ولی وقتی اومدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربونند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. To be La Isla Bonita,
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.